عقیل، عقیل، محمود دولت آبادی، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران 1383. تجربه‌ای بود فراهم آوردن داستان‌های 15 ساله در کارنامه سپنج. نیز تجربه‌ای در فراهم آوردن مجموعه آثار این قلم به مشارکت که پنداشته شده بود همه آنچه هست به تساوی تقسیم شود بین ناشران دوست. اما چنانچه چشم می داشتم آن زحمت جمعی به توفیق لازم دست نیافت. پس به دوستی بر آن شدیم کتاب ها یک یک و چند چند به ناشرانی سپرده شود که پیش از این آنها را نشر کردند. از این بابت مجموعه کارنامه سپنج به انتشارات نگاه بازگشت که این مجموعه را نخست منتشر کرده بود. اکنون تا چه پیش آید؟ بهمن ماه 82. موسیقی مورد استفاده از کنسرت همنوا با بم با صدای استاد محمد رضا شجریان و همایون شجریان می باشد. بر جای ایستاده مردها کلوخ‌ها نشسته بودند. کلوخ‌های ریز و درشت، کلوخ‌ها با قواره‌های جوراجور، قوز کرده، افراشته، در فریاد، هیولا، کمر شکسته، خسته، در هم ریخته، پاره جاها تخت، پاره ناهموار، پاره جاها خرمن خرمن خاک و کلوخ. دیوارها در برخی جاها هنوز سرپا بودند، اما سرشکسته، یال بریده. در پاره خانه ها هنوز رف و تاقچه بود، اما شکاف برداشته، خاک نشسته. همه درخت ها هر چند تا که بودند، بر جا ایستاده بودند، اما نه چنان که پیش از این. یک ناخن غبار روی برگ هایشان نشسته بود. برگ‌ها رنگ سبز شفاف خود را باخته بودند، افسرده بودند، غمگین و سوگوار بودند. تنشان همچنان زنده، اما جانشان کسل و پژمرده بود. مثل افلیج‌ها شده بودند. خمیازه‌ای خشک در تن یکایکشان مانده و مرده بود. خاک بر سرشان شده بود. تنها و بی‌کس بودند، بی صاحب. مرگ دندان خود را به آنها هم نشان داده بود. حیوانات و حشم آنها که مانده بودند یله بودند، بی افسار و بی پناه، بی پالان و بی آخر و بی آزوغه. روی خرابه ها و کنار گوشه جوی های خشک و بیخ تن هر درخت ایستاده بودند، گوش می جنباندند، دم می جنباندند و مگس های چاق و پلشت را از دور تن و پوست خود، از روی چشم‌های قی کرده و ساق‌های آلوده خود می‌رماندند، می‌تاراندند. خواف خراب شده بود و از خرابی خواف بوی گند، بوی تعفن برمی‌خواست. لاشه‌های مردم و حشم زیر خروارها خاک بو گرفته بود. از سوراخ‌ها و منفذ‌ها بوی تازه‌ای، بویی که کمتر کسی آن را تا حال حس کرده بود، بر می خواست. تن به نسیم گهگاهی نیم روز می سپرد و به این سوی و آن سوی می لغزید. بو را نمی شد دید، اما می شد خیال کرد که چون دودی غلیظ یا همچون بخاری از شکمبه حرام گوشتی بر می خیزد و قاطی هوا می شود. بو را نمی دیدی، اما حجم آن را حس می کردی. سنگین و نمناک می نمود، چسبنده و لزج، و همان دم خاک گرفته و زمخت می نمود. دماغ آنها که در خرابی یا بر کنار خرابی مانده بودند از بوی آغشته و آکنده بود. دماغشان پر از بوی بود. دماغشان با بوی آشنا شده، خو کرده بود. هوا را با بوی کسان و چارپایان خود به ریه ها می بردند و باز پس می دادند، بیان که بدان فکر کنند. بوی گند و عفونت جزء عمر و زندگانیشان شده بود. مثل خرابی، مثل ویرانی، مثل نسیمی که میوزید یا نمیوزید، مثل آفتاب، آفتابی که دیگر نمیتابید، میدمید. نفس دیو بود، داغ و بویناک. آفتاب همیشه نبود، خاک آلوده بود، پیر بود، خسته بود، کم حوصله و تنبل و بی امید بود. گویی که این بار راست از خاک خشک و تشنه سیستان برکنده شده، راهی دراز و خاک آلوده را پشت سر گذاشته، از ریگزار و بیابان بیرجند و قاینات گذشته و به این سو به کوه پایه های خشک و خالی پایین دست گناباد تن کشیده است. غلیظ و غبار گرفته بود آفتاب، هلاک و تشنه بود، بهت زده بود. به این میمانه است که یک جا روی خاف ایستاده باشد، مانده باشد، تکان نمیخورد، مثل شکمبه داغی روی خاف، روی خرابی خاف پهن شده بود. چنان که افعی روی خرابه گنجی چنبر بزند، از شکاف دندانهایش آتش بیرون می جهید. هیچ کس و هیچ چیز بران دور پرسه نمی زد. نسیمی حتی گذر نداشت، برگی نمی جنبید. جنبنده ها تنها بال مگس ها بودند و گوش و دم چار پایان. خواب خراب شده بود.
تشنه خون زمین از فرق وین مهنا کهنه داسیست که بس کشته درو بگذاری.
عقیل برخاست، دست به کمر گرفت، برخاست و کوشید تا بتواند روی پاهای خود قرار بگیرد، اما نشد، نتوانست و به ناچار دست دیگر را ستون دیوار کرد. پس ایستاد و یک بار دیگر روی خرابی خانهش چشم گرداند و همچنان لب زیرینش را می جوید. نگاهش چیز تازه‌ای نمی دید، همان چرا می دید که اول بار بعد از خرابی دیده بود، تخت و هموار با کمی پستی و بلندی. پیش از این درخت های لب آبگیر از این سوی بام شاخ و برگ هایشان پیدا بود، اما حالا که بام نیست، درخت های لب آبگیر از ساق تا شاخه همش پیداست. این دست و آن دست هم دیگر کوچه و خانه نیست، خرابه است. خانه و حمام نیست، خرابه است. خرابی در خرابی بافته شده، دیگر خانه‌ای بر جا نمانده، همه تپیده، همه افتاده، همه هیچ شدند. بز عقیل آن گوشه کس کرده بود. شهربانو دختر عقیل کنار بز چنباتمه زده و قلاده بزشان را به دست داشت. عقیل بند پاهای مرغ‌ها و خروسش را گرفت و به سوی دختر و بزش رفت. دست شهربانو را گرفت و او را از جا بلند کرد. شهربانو پا به پای پدرش و بزشان پا به پای شهربانو به راه افتادند. راه خانه را خشت و خاک گرفت و از آن تنها باریکه‌ای باز مانده بود. میشد یکی یکی از آن گذشت. گذشتند. اینجا یعنی کوچه بود؟ روزگاری کوچه بود، انگار سالها پیش. عقیل سر فرو افکنده بود، به جایی نگاه نمی کرد، دل دیدن نداشت. بعضی ها هنوز دست به دسته بیل داشتند و خرابه ها را می کلیدند، به امید پلاس پاره یا سماوری که بیابند و از زیر خاک به در آرند. آدم ها را تا آنجا که شدنی بود از خاک بیرون آورده بودند، به یاری هم بیرون آورده بودند، مرده و نیمه جان. مرده ها را در یک گور بزرگ دفن کرده و نیمه جان ها را رد مسجد، جایی که پیش از این مسجد بود، زیر آفتاب کنار به کنار هم خوابانده بودند. نیمه جان ها کم کم مردند و تا بمیرند یا بیهوش بودند یا خمناله می کردند یا از هول لال شده بودند. نیمه جان ها به جز محمد جان همه مردند، یکی یکی و آرام آرام. تنها محمد جان بود که همچنان سمج و مقاوم جان می کند. او در دهانه کوچه غافلگیر شده بود، تنومند بود، همین نگاهش می داشت. تنومند بود، همین عذابش بود. زن محمد جان هنوز کنار تنه نیمه جان شوی خود نشسته بود و از جایش تکان نمی خورد. یکی از بچه ها هم با گاوشان برای زن مانده بود و زن محمد جان کنار گاو و پسرش بالا سر شویش بست نشسته بود، زمینگیر. کم حرف می زد، اصلا حرف نمی زد، کاری هم نمی کرد. فقط روزانه یک بار شیوه گاوشان را می دوشید، نصفش را به دهن محمد جان می ریخت و نصف دیگرش را خود با پسرش می خورد. به گاوشان هم پوست هندوان خربوزه می داد، هندوان خربوزه هایی که در این چند روزه در آفتاب زیاد رس شده و لهیده بودند. مانده ها کاری به کار هم دیگر نداشتند، هر کس سرش به رنج خودش بود، هر کس در آتش اجاق خود نشسته بود. دیگر آویاری و گاویاری نبود تا دسته دسته دوش به دوش هم به صحرا بروند و کارشان آنها را به چانه زدن با هم وادارد. دیگر خنده و شوخ، شوخی و خرما در میان نبود. همیاری این روزها کفن و دفن کردن همدیگر بود. این کارها هم که شده بود، پس مانده ها از هم دور شده و هر کدام به کنج خلوت روح خود خزیده بودند، گویی می‌خواستند آنچه را که بر ایشان گذشته بود هضم کنند، گویی هر کس می‌خواست گره روح خود را با دست خود باز کند. فقط شبها دور هم جمع می‌شدند که سوگواری کنند، که بگریند. شبها به خرابه مسجد می‌رفتند، می‌نشستند و زاری می‌کردند. اما زن محمد جان شبها هم نمی‌رفت. همه باورشان شده بود که او یا دیوانه شده یا دیوانه می‌شود. حال و رفتار زن محمد جان کم کم صورت همیشگی خود را داشت از دست می داد. از دست داده بود. مثل شبح شده بود. مثل سایه. راه رفتنش، نشستنش و برخاستنش، گفت و شنودش، ناز و نوازشش، همه چیزش حالتی دیگر می یافت. وزن و زمختی خود را از دست داده بود. کشیده و کشیده تر می شد. مثل دود، مثل سایه، مثل خیال. حرفهایش دیگر شنیده نمی شد. هر کلامش پنداری بخار بیرنگی بود که از تک ابری بر می آمد. تنها لبهایش تکان می خوردند. گریه هم نمی کرد. ستون شکسته ای بود، آرام، تسلیم و درمانده. نه، سایه ستون شکسته ای بود. اگر کس را به معنای بستگان و خیشان بشناسیم، او هیچ کس را نداشت. تنها یک برادر داشت. آن هم نه اینجا. برای کار از خواب بیرون رفته بود. کجا؟ کسی چه می داند؟ همانجا که مردهای بسیاری می رفتند. مردهایی که از گنجایش کار کشت بیشتر بودند. راستی هم کجا می رفتند آنها؟ بعضی ها به خوزستان می رفتند. بعضی به ورامین و پارهی به دشت گرگان. جوانها هم به اجباری بودند. هر سال بین 4 تا 9 نفر به سربازی برده می شدند. پسر عقیل تیمور هم به سربازی بود. شکر که اینجا نبود. شکر که اینجا نبود. شکر که به مرخصی نیامده بود. در حال تنها 6 مرد، 4 زن، 1 پسر و 3 دختر باز مانده بودند. محمد جان را نمی شد به حساب آورد، اما پسر و زنش در حساب بودند. از مردها همین دیروز یکی کم شده بود، یامین دشتبان. او به راه افتاده بود تا خودش را به جایی برساند، به آبادی یا به شهری، شاید به گناباد. هم برای نان، هم برای خبر. امروز اگر به شب می رسید، 5مین روزی بود که زمین لرزیده بود. حالا که عقیل دست دختر و قلاده بزش را گرفته بود و داشت بیرون می رفت، 1 مرد از مردها و 1 دختر از زنهای مانده خواف کم می شدند. این را عقیل می توانست برای دخترش بگوید و او شهربانو روی دفترش جمع و تفریق کند. اما عقیل لب از لب نمی توانست بردارد. لبهایش مثل کنده خشکیده خاموش بودند. عقیل، دخترش و بزش از خرابی پا به راه گذاشتند. بیرون خرابی، آنجا که دیوار سنگی آسیاب به آخر می رسید، زیر سایه درخت مردی چون باتمه نشسته، زانوهایش را بغل گرفته به پیش رویش خیره مانده بود. از دور این مرد به جغدی می مانست که روی خرابه نشسته باشد. قباری که پیکرش را پوشانده بود او را به رنگ جغد هم در آورده بود. 1 جغد پیر. عقیل در نظر اول او را به جا نیاورد. شاید این چند روزه چشمهایش کم نورتر شده بودند. شاید آخرین ذره های رمقش هم داشت ته می کشید. کسی چه می داند؟ شاید داشت کور می شد. شاید به همین زودی بیناییش را گم می کرد. اما نزدیکتر که شد مرد را شناخت. آقای مدیر. به او رسید. ایستاد. مدیر نگاهش نکرد. سنگ شده بود، سنگی که در لایه از خاک گم شده باشد. هیچ حرفی نزد، تکان هم نخورد، مژه هم نجنباند. نگاهش مثل شیشه شده بود، شیشه‌ای که رویش را لایه از غبار پوشانده باشد. اگرچه نمرده بود اما مرده می نمود. زنش و 5 تا از بچه هایش 1 جا زیر خاک مانده بودند. ظهر گرما، زیر بادگیر سقف، همشان آغوش در آغوش هم، مادر و فرزندان. آه، اگر روزی این زمین دل بکشاید، اگر روزی لب بکشاید، اگر روزی به شهادت قد برآورد، رستاخیزی اگر در پیش باشد. آقای مدیر آیا به همین چیزها فکر می‌کرد؟ آقای مدیر آیا دیگر فکر هم می‌کرد؟ آقای مدیر آدم خوبی بود. خدا پدرش را بیامرزد. به بچه‌های ما جمع و تفریق و شعر فردوسی یاد می‌داد. چو ایران نباشد تن من مباد. آقای مدیر بچه های ما را، بچه های مردم را خیلی دوست می داشت. آقای مدیر مرد زحمت کشی بود. برای خودش مزرعه کوچکی هم داشت که آن را بیل می زد، می کاشت و بر می داشت. آقای مدیر برای مردها هم کلاس اکابر درست کرده بود. شبها به مردهای ما الفبا یاد می داد. آقای مدیر خودش این دهکوره ما را انتخاب کرده بود. آقای مدیر این آخرها گاهی هم عینک می زد، اما حالا عینکش گم شده بود، میان خرابی ها گم شده بود. آدم خوبی بود آقای مدیر. خدا پدرش را بیامرزد. فقط نماز نمی خواند. اما آقای مدیر برای چی دیگر حرف نمی زد؟ دیگر نمی خواست حرف بزند آقای مدیر؟ خدا نگهدار آقای مدیر. ما دیگر می رویم. بد و خوبی اگر از ما دیدی حلالمان کن. دنیا پستی و بلندی زیاد دارد. ما تو را دعا میکنیم آقای مدیر، تو هم ما را حلال کن. خدا نگهدار، بقای عمر خودت باشد. عقیل خاموش از برابر مدیر گذشت. مدیر همچنان به خود بود، در یک نقطه، در یک مدار، در یک گودال. آقای مدیر گویی خیال برخواستن نداشت، نشسته شده بود. وقتی که خانواده عقیل از او رد شدند، شهربانو بیان که بخواهد دفتر کهنه و خاکیش را به چشم ها نزدیک کرد و شعری را که آقای مدیر برایش سرمشق نوشته بود خواند. چو ایران نباشد تن من مباد، چو ایران نباشد تن من مباد، چو ایران نباشد تن من مباد. شهربانو تمام صفحه را با همین نیم بیت پر کرده بود، اما با همه دقت و تلاشش نتوانسته بود مثل خط آقای مدیر بنویسد. چشمهایش سیاهی رفت، سرش گیج شد، خودش را به پای پدرش تکیه داد، نشست و دفتر از دستش افتاد. عقیل هم پای دخترش نشست و سر او را بغل گرفت. پیشانی شهربانو داغ بود، از آفتاب، از تب، از ناتوانی، یا نکند ناخوش شده باشد. ها، چه حالی داری شهربانو؟ جوابی نداد. شهربانو یا رمق حرف زدن نداشت، یا ناخوشی از پادرش آورده بود، یا از هول لال شده بود. هرچه بود از زبان افتاده بود. این چند روز هم حرفی نزده بود. کربلای عقیل تازه به یادش می آمد که دخترش در همه این مدت خاموش بوده است، خاموش و آرام. او فقط یک بار همان روز اول گریه کرده بود، بعدش بی صدا ندا شده بود، لب فرو بسته و خاموش، لام تا کام. شبهایی هم که عقیل او را به عزای عمومی برده بود، شهربانو گریه نکرده بود. شبهای عزا زنها و دخترها و مردها هر کدام با خود در میان زجه ها و ناله های خود چیزی می گفتند، چیزی که معلوم نبود چیست. اما شهربانو هیچ نمی گفت. شهربانو باید او را برداشت و به دوش گرفت، باید او را به آبادی رساند، باید او را نگاه داشت، او باید بماند. عقیل دخترش را به دوش گرفت. دختر سبک بود، مثل پر کاه، نصف شده بود. نه گوشت به تن داشت، نه رنگ به صورت، نه عشق در چشم و نه آه بر لب. دو پاره استخوان در یک پیراهن بلند چیت، یک قبض موی، دو تا چشم تاریک، روی لبهایش تناس بسته بود. عقیل او را روی پشت خود چسباند، قلاده بز را به دست انداخت و راه را به دم پا داد. راه باریک کوه پایه، بر سنگلاخ و زیر تن تبزده آفتاب. راه سربالا بود، پیچ و خم داشت، ناهموار بود، تیزی و پردگاه داشت، خالی و خلوت بود. کوره راهی بود که خاف را به جاده خاکی به راه گناباد پیوند می زد. تا کله کتل یک منزل بود. آنجا از بلندی کتل می شد آخرین نگاه را بر خرابی پشت سر تاباند. بر یال کتل یک درخت بود، درخت نظری. تن درخت پوشیده بود از لطه های رنگارنگ و گره های جور و جور. می گفتند درخت مراد، زنهای بیوه، عروسهای نو، دخترهای دم وقت، زنهای نازا، جوانهای عاشق، پیرهای دلتنگ، مادرهایی که پسرهایشان را به سربازی می بردند و مریضهایی که امید به شفا داشتند. هر کس با هر نیتی لطهی به گوش و گردن درخت گره می زد. پای درخت چشمه کوچکی بود، چشمهی مثل اشک چشم. آبی که از آن بیرون می‌مخید خوراک یک وعده بزغاله‌ای بود. با این همه غنیمت بود، می‌شد زبان را تر کرد. آب روشنایی است، یک قطره‌اش هم. عقیل پای درخت مراد دخترش را زمین گذاشت، قلاده بزش را بیخ بوته‌ای گره زد، دسته مرغ‌ها و خروسش را کناری در سایه جا داد. سینه‌های مرغ‌ها و خروس از گرما و تشنگی می‌تپید و با چشم‌های گرد و سرخشان عقیل را نگاه می کردند. اما عقیل مجال این را نداشت که اول به مرغ‌ها و خروسش آب بچشاند. کنار شهربانو نشست و او را به تنه درخت تکیه داد. پلک‌های دخترک از روی هم برداشته نمی شدند. بین پلک‌ها خط سیاهی مثل دم چاقو سیاهی می زد و عرق مثل شبنم روی پیشانی و ابروهایش نشسته بود. عقیل او را خواباند، باید دستمالی را در آب چلاند و روی گونه ها و پیشانی و لبهای شهربانو را تر کرد. اما کو دستمال؟ عقیل مندیلش را از سر باز کرد، بالش را با دندان جر داد، تکه ایش را کند و خودش را به چشمه رساند. چشمه لب پرتگاه بود، آبی که از آن میمخید در برکه‌ای به اندازه کف یک دست جمع میشد و بعد روی جدار پرتگاه میخزید و مثل مار بچه‌ای پایین میرفت. عقیل لب برکه زانو زد، پاره شالش را در آب زلال برکه خیساند و برگشت. لبها، گونه ها و پیشانی شهربانو را به آب تر کرد و چشم در چشم او ماند تا مگر جنبشی کند. نه، در چهره دخترک نشانی از لرزش نبود. مثل برگ درخت خاموش بود. عقیل یک بار دیگر پاره شالش را به آب آغشت و باز آورد. این بار لبهای شهربانو را با انگشت گشود و چند چکه‌ای روی زبانش چکاند. شهربانو زبانش را تکان داد و دور لبش را لیسید. عقیل احساس کرد دختر جان گرفته است. نمیتوان منکر شد که ناگهان رمقی به زانوهایش دوید و در دل شاد شد. از جا خیز گرفت و بار دیگر پاره شالش را در آب خواباند، آورد و میان لبهای شهربانو چلاند. شهربانو این بار هم تکان نرمی به لبها و زبانش داد، تکانی مثل مورمور پشت یک مارمولک. عقیل باور کرد که شهربانو از خدا جان دوباره گرفت، پس می باید یک لته نظری به درخت مراد ببندد. کاش یک لته سبز یا سیاه به همراه داشت. حالا که نیست، شرتی از بال شالش بیرون آورد. نیت کرد که اگر شهربانو برایش بماند بزش را قربانی خواهد کرد. پس لته را به شاخه درخت بست و پیشانی را به درخت تکیه داد و هرچه ذکر و دعا بلد بود زیر لب خواند و پیش خدا استغاثه کرد. بعد با دلی سبک بالای سر دخترش نشست. شهربانو چشمهایش را نیمه باز کرد و پرسید: بابا ما کجا می رویم؟ می رویم پیش برارت بابا جان، پیش تیمور، به بیرجند می رویم. نباید شهربانو دنباله حرفهای پدرش را شنیده باشد، چون پلکهایش را برهم گذاشت و مرد. شکر.
بی تو به سر نمی شود.
سر می شود.
خورشید پیرزنی خمپشت بود که از عزا برمی گشت. تنش در غبار سرخی گم بود و می رفت که فرو بنشیند. کند و غم‌زده و دل مرده قدم بر می داشت. چشمهایش را خاک گرفته بود. همین بود که نمی توانست بگرید. گریه در نگاهش خشکیده بود. می رفت تا خودش را در شب قائم کند. پنداری از چیزی شرمگین بود. نمی خواست چشمش به چشم کسی باشد. جز این اگر بود، پس چرا خودش را زیر بال غبار و ابر قائم کرده بود؟ چرا خودش را در چادرش پیچیده بود؟ چرا خودش را از نگاه مردم خواف می دزدید؟ چرا دزدانه می گریخت؟ چرا گریخت؟ گریخت. نگاهش کن، بی باقی به دل ابرها خزید تا از آنجا به دالان شب قدم بگذارد و بعد خودش را در گودال سیاه در شب گم کند. شکر، خدایا شکر. عقیل مشتی آب روی خاک دخترش باشید. بوته تلخی هم بر آن نشاند و پس شانه اش را به درخت مراد تکیه داد. گرچه غروب بود و گرچه غروب تار و گنگ بود، با این همه میشد یک بار دیگر به خرابی خواب نظر کرد. میشد یک بار دیگر به بود و نبود خود نگاه کرد. نگاه آخر. خواب در پوشش تیره و غبار گرفته غروب، در پنجه شاخ و برگ درخت‌های کدر به تابوت خشکی میماند که رویش با چند شاخ و برگ زینت یافته باشد. نفس غروب میرفت تا پستی و بلندی‌های خواب را بپوشاند. شب می رفت تا بود و نبود خواب را به کام خود بکشاند. در شب از ویرانی تنها مویه بر می خیزد. نیزه های زجه های قریب تن پاکیزه و آرام شب را می خراشند. راستی که شب و ویرانی و بوی مرگ چه هولناکند. شب، شبه مرده های نارس، آیا از درز پایه ها و ستون ها و سقف های در هم شکسته بر نمی خیزند؟ شب، خیال در خرابی چگونه آرام می گیرد؟ از استخوان خشت ها آیا شیهه مرگ های جوان به گوش نمی رسد؟ پس این چند شب سایه های شکسته، ستون های شکاف برداشته، سقف های در هم ریخته چگونه هول‌انگیز نبودند؟ غروب ها چی؟ غروب های سیاه؟ آدم ها، آنها که مانده بودند، آیا این چیزها را نمی دیدند؟ حس نمی کردند؟ یادشان نبود؟ غرق چی بودند؟ کدام حال؟ کدام درد؟ عقیل چرا حالا به این یاد افتاده بود؟ چرا حالا؟ نشست، عقیل نشست. بزش و مرغ ها و خروسش به او نگاه می کردند، اما او نمی دیدشان. نه اینکه چشمهایش در غروب جایی را نبیند، برای این نبود. چون اینجور اگر بود، لابد شبهشان را می دید. اما نگاه عقیل به بیرون از خود نبود، خیالش به درون بود و نگاهش در خیالش گم شده بود. آنچه دیده بود بر آنچه جلوی چشمهایش بود پیشی داشت. آنچه دیده بود انبوهتر، متراکمتر، ثقیلتر و پیچیده‌تر بود. گره در گره بود. تاریک و روشن بود. خیال‌انگیز و دردمند بود. نه، همه درد بود. دردی به خاک آلوده، دردی که دیگر جان را نمی آزارد، کرخ می کند. جان را بدل به کلوخ می کند. آدم را از بیرون جدا می کند. بر می کند. می برد. دیگر چیزی را حس نمی کند. نوک گزلیکی را هم اگر به گردش بفشارند شاید حس نکند. چون او خود درد شده است. تن سمی نیش مار را پس می زند. عقیل مثل آقای مدیر نشسته بود. همانجور چون باطمه زده و بازوهایش را دور زانوهایش قلاب کرده و به جایی خیره بود. یک پارچه کلوخ، خود کلوخ بود، کلوخ شده بود، کلوخی بر کتل، به همان خستگی و کهنگی و گنگی. رنگ خاکستری و غبار گرفته غروب هم او را بیشتر به کلوخ مانند کرده بود. چهرهش گم مانده بود، شاید بتوان گفت بی چهره شده بود. دور چشمهایش را خاک چند روزه پوشانده بود، مژه‌هایش به رنگ خاک شده بودند، مندیلش خاک شده بود و تنها نوار باریکی از عرق علف چو چسبنده به لبه کلاهش، آنجا که از زیر مندیل بیرون مانده بود، مرزی بین پیشانی و رستنگاهش کشیده بود. گوشهایش مثل سفال شده بودند، سفال کهنه‌ای که از زیر خروارها خاک بیرون آورده باشند. چینهای دور گردنش در خاک محو شده بودند. ریشهایش اگر شسته می شد رنگی نقره‌ای داشت، اما حال چنین نبود. ریشهایش خاک شده بودند، نه تکه های پیوسته چند کلوخ بودند. چشمهایش فقط چشمهایش تر بودند، مظهر پیر قناتی که آخرین نفسهایش را می کشد، که آخرین باریکه آب زلالش را به زور و به زحمت از دل خاک می مکد و همچند چور بزغالهی به بیرون می دهد. تنها چشمهایش در چشم خانه ها برق می زدند. روی چشمهایش ابروها مثل دو بوته خار خیمه زده بودند، خارهای کهن، خارهای خاک گرفته. عقیل زله بود، نه چنان که بتوان پنداشت با آسودگی یک شبه یا ده شبه زلگیش از میان خواهد رفت. چندان زله بود که احساس می کرد به آسودگی همیشه نیاز دارد، به گوری عمیق با خنکای خاکی نمناک، زیر تن مهربان خاک، زیر سنگی پهن و سنگین که نامش را بر آن بکنند. این را درمان زلگی تن و جان خود می دید. خاک، خاک شدن در خاک. بگذار وامانده را مار و مور بخورند، آنچه هست جز این نیست. از خاک بر خاک در خاک، آنچه بوده جز این نبوده. این حرفی است قدیمی، ماندن دیگر برای چی؟ دیگر کدام کار؟ دیگر کدام خیال؟ دیگر کدام امید؟ کدام عشق؟ دیگر کدام دسته بیل و کدام دست؟ دیگر کدام درو؟ کدام داس؟ کدام خانه؟ کدام بر؟ دیگر تمام شد، تمام. خانه خراب، خواب خراب، زندگانی خراب. عقیل می‌خواست بمیرد اگر تیمور نبود، می‌خواست کنار گور کسانش سر بگذارد اگر تیمور نبود. تیمور، تیمور. درخت پیر تنها یک ریشه داشت که او را با آب پیوند می‌داد به دریا. تیمور، پسرش، پسر رشیدش، جوانش، چراغ زندگانیش، عمرش، جانش. تیمور، قوت زانویش، سوی چشمش، نفس سینه‌اش، خیالش. تیمور مانع می‌شد، مانع شده بود که پیرمرد یک بار از زندگانی کنده بشود. تیمور زنده، سر حال و بی‌خبر دم نظرش بود. مرده‌ها یک طرف بودند و تیمور یک طرف، مثل یک شمایل. مرده‌ها خاموش و تیمور در خروش. تیمور بود. این خیلی مهم است، حرف برمی‌دارد. تیمور نمرده. عقیل حالا این را داشت می‌فهمید. مردن و نمردن، اینها چقدر با هم تفاوت دارند. روز تا شب عقیل از حیرت دهانش باز مانده بود. راستی که تا به حال مرگ و زندگانی را اینطور یک رویه پیش چشم خود ندیده بود. چه ساده و چقدر مهم بودند. مثل روز و شب، همانقدر ساده و همانقدر مهم. وقتی که مثل همیشه می‌گذرند تعجب نمی‌کنی، اما یک بار اگر روز بمیرد، روزی اگر خورشید در نیاید، اینها چیزهایی است که در وقت‌های عادی کسی زیاد فکرشان را نمی‌کند، اما وقتی تیمور زنده است چنان است که گویی خورشید پس از غیبتی یک روز از افق سر برآورده است. این ناگهانی است، ناگهانی رخ می‌نماید، ناگهانی جلوه می‌کند، با همه کهنگیش تازه است. طبیعتاً تیمور باید زنده باشد، اما حالا که زنده است مایه حیرت می‌شود، مایه حیرت است. گاه این سوال از خیال می‌روید که پس چرا او زنده است؟ مگر مردن همه گیر نبوده است؟ پس چرا من زنده ام؟ مگر من پیرتر از همه نیستم؟ پس چرا ماندم؟ ماندم که دیگرانم را با دست خود خاک کنم؟ ای خاک، با من چه کردی؟ ای خاک، با ما چه کردی؟ عقیل زنش را خودش خاک کرده بود، از خاک بیرون آورده و باز خاکش کرده بود. زنش زبیده پای تنور زیر آوار رفته بود، به کار پختن نان بوده که سقف ایوان در هم می‌ریزد و زن را زیر ضرب تن خود می‌گیرد و او را تا نیمه در تنور پر از آتش فرو می‌کوبد. عقیل که زنش را از زیر آوار بیرون کشید، روی و موی او را سوخته دید، همچنین یکی از سینه‌هایش را، چشم‌هایش، مژه‌هایش و ابروهایش سوخته بودند. پوست نازک و چروکیده صورتش سوخته بود، پشتش و شانه چپش شکسته بود، اما از شکستگی پشت و شانه نمرده بود، از سوختگی نمرده بود، از خفگی مرده بود. پیدا بود که از خفگی مرده، چون دور گردن و بالای صندوقه سینه‌اش کبود شده بودند. خفه شده بود چون خشکیده بود، مثل یک آدم زنده که بخشکانندش. اگر آتش و دود بی چهرش نکرده بود باورت نمی شد که او مرده است، مخصوصا که صبح همان روز با تو دعوا کرده باشد، دعوا برای نان. چرا کلوخ بخوری؟ ناشتا بیا آبادی. شب که نمی توانستم تنور آتش کنم، نماع شام توانستم آرد را از آسیاب بیارم، من که فرفره نیستم. صدایش هنوز در گوش عقیل بود، کجا باورش می شد که او مرده باشد؟ نشانه مرگ در او نبود. صبح با جیغ و داد تکه نان خشک و مانده به کهنه عقیل بسته، او و دخترش را از خانه بیرون رانده و روانه بیابان کرده بود. اما او مرده بود، حقیقت همین بود که او مرده بود. این راست بود، مثل آفتاب، مثل نور، مثل همین هوا، مثل قدح آبی که در گرما سر بکشی، مثل کلوخ خوبی که بر کله تو فرود آید. زبیده دیگر نبود، باید به مرده ها واگذارش کرد. ظهر که عقیل برای ناشتا برگشته بود، دیده بود که خواب خراب شده و چند مرد و چند زن، فقط چند مرد و زن روی کلوخ ها، روی ویرانه ها تقلا می کنند، خدا خدا میگویند و خاک بر سر میریزند. هر کس اول خرابه های خانه خود را میکاوید، هر کس اول دنبال عزیزهای خود بود، هر کس اول میخواست روی دل سوخته خود آب بریزد، هر کس خودش را میجست. عقیل خاک و کلوخ و خشت های شکسته را پس زد و تن تکیده زنش را بیرون کشید، به میان حیات، به کنار گودال آورد و خواباند و چادر شبی رویش کشید. بعد به خرابه طویله رفت. نوه و بچه های ریز پیزش آنجا غافلگیر شده بودند، میان طویله به بازی بودند. ستا راستی آنها چه بازی می کردند؟ آخر طویله خنکتر بوده، دوتا در داشت. بزرگتری نشان در آستانه در زیر چارچوب مانده بود، کلهش از زیر خشت و خاک بیرون بود، صورت و چشمهایش مثل یک سؤال به عقیل نگاه می کردند. گویان چرا که دردم حس کرده بود باور نداشت. دوتاشان میان آخر بودند، خفه و خورد. استخوان‌هایشان هنوز خوب قوام نگرفته بود. هر دو کنار هم. عقیل بچه ها را بیرون آورد، یکی یکی، و کنار مادرشان خواباند. برای اینکه روی بچه ها را بپوشاند رو اندازی نیافت، قبای خود و کپان چار پایشان را روی بچه ها کشید. چار پا هم در طویله دفن شده بود. عقیل بعد رو به حمام رفت. دخترش، نامزد پسرش تیمور و زنهای دیگر در حمام مرده بودند. عده آنجا جمع شدند. گفتند از کجا معلوم که همه زنده ها به تن برهنه زنهای مرده محرم باشند. پس در نظر خود حمام را گورستان دانستند، تا اینکه دادرسی بزرگتری برسد و حکم بدهد. اما تا آمدنش باید شکاف ها را با خاک گرفت. گرفتند. شش مرد، همه مانده ها، بیل ها را به کار انداختند. خدا خدا خاک بر خفتگان. عقیل رو به دکان نجف رفت. گفتند لنگ گیوه دامادش را زیر تاق دکان دیدند. دامادش از همان اول به هندوانه بازی عشق داشت. اصلا هندوانه باز بود. هر آن که بیکار می شد می توانستی او را توی دکان نجف بیابی. به یک نظر می فهمید که دل هندوانه چه رنگ است: قرمز، خونی، حنایی یا صابونی. می فهمید دانه دل هندوانه چه رنگ است: سرخ، سفید یا قهوه‌ای، و قواره دانه، پهن و کوتاه، میانی یا کشیده و ریز، چاق است یا لاغر. همچنین می توانست با یک ضربه کارد هندوانه یا خربوزه را چنان بدونیم کند که دو طرفش بیش از چهار مثقال بر هم نداشته باشند، یعنی این نیمه با نیمه دیگر کمتر از چهار مثقال با هم تفاوت وزن داشته باشد. چه بسا که هم وزن می برید بی جزئی تفاوت. فصل میوه داماد عقیل همیشه میوه خانهش را از هندوانه بازی می برد. هندوانه خربوزه های نیمه نیمه و زخمی را میانه یک قربال می گذاشت و به خانه می آورد. کنار دیوار خانهش همیشه از پوست پر بود. یک سال از بس که به خرش پوست هندوانه داده بود خرگر شده بود. عقیل لاشه دامادش عبدالله را از میان لاشه های هندوانه ها بیرون کشید، به دوش گرفت و به خانه آورد. به خانه آورد و کنار گودال خواباند، بالای سر لاشه ها. شهربانو همچنان خاموش چون باطمه زده بود. شهربانو آن روز مثل یک کلوخ کوچک بود. شهربانو که لابد حالا نرم شده بود و داشت خاک می شد. عقیل یک برادر هم داشت، عباس. شاید وقت بیرون کشیدن او از انبار کاه خم پشتش بیشتر شده باشد. عقیل برادر را هم بر دوش گرفت و به خانه آورد و کنار دیگرانش خواباند. بعد بیل را برداشت. میبایست گور بزرگی میکند. دو تا گور، یکی برای زن و دخترش، یکی برای برادرش، دامادش، پسر کوچکش و نوه‌اش. اما بهتر که هر دو گور کنار هم باشند. پس خاک و خاکستر و گودال را باید بیرون ریخت. ای دست ها، بازوها و ای پشت خمیده، مددی. کار تا غروب طول می کشد. کار تا غروب طول کشید. آخرین پشت بیل را بر گور کوبید و در سایه نشست. دیگر آنها نیستند؟ ها بابا. عقیل آن روز نتوانست جوابی به شهربانو بدهد. جوابی نداد. فقط یادش آمد که هنوز گریه نکرده است. حالا خواست گریه بکند اما دیگر نتوانست. گریه از یادش رفته بود. خشک شده بود. تعجب کرد. گریه برای چی؟ گریه دیگر آنقدر ناچیز است که از خود شرم دارد. گریه دختر نابالغی است در خانه غریبان. گریه سرپس می‌زند. سرپس زد. دیگر آنها نیستند؟ ها بابا. صدایت را می شنوم شهربانو، صدایت را می شنوم. بابا ما کجا می رویم؟ صدایت شهربانو، صدایت باز هم. ستاره‌ای که سقوط می کند چگونه بر سینه سیاه آسمان خطی در پی خود می گذارد؟ خطی که عمری کوتاه و تند دارد، عمری پرشتاب. صدای شهربانو بر قلب پیر عقیل همان خط بود بر سینه سیاه آسمان. صدای شهربانو دیگر نبود، اما جای صدا بود، خراشی بر قلب عقیل. صدایت با من است شهربانو. کلوخی بر گور شهربانو گذاشت عقیل، پس برخاست و زیر شب ایستاد. شب باژگونه گودالی سیاه. دیگر جایی را نمی شد دید. به دستهایش نگاه کرد، بوی مرگ از آنها بر می خواست. هر دست خشت گوری بود. انا لله انا لله تا ماه در آید.
خفتند این مهربان همسایگان، امشب در بستر صبح از من مانده بر جا، مشت خاکستر مانده بر جا، مشت خاکستر.
کجا می روی عقیل؟ شیب راه و شب، بز، مرغ ها و عقیل. صدای قورچه گردن بز عقیل تنها نوای شبانه بود. پس شکن شکن راه سنگی، گلوگاه های تاریک کوه پایه، کلوت های کبود، تنهایی و پندار. دم به دم صدای زنش را می شنود عقیل، صدای برادرش را می شنود، صدای دامادش را می شنود، صدای بچه هایش. چه فریادهایی! همه او را صدا می زنند، همه با او هستند، همه به دنبال او هستند، رهایش نمی کنند. تیزی سنگ انگشت سکینه را بریده است. سایه های بلند و کوتاه، صداهای گنگ، صداهای دور و نزدیک از سایه هایی که در پی عقیل می خرامند بلند است. سایه های تاریک، سایه های خاکستری، سایه هایی که کشیده می شوند، می خمند، روی سنگ و خاک می خزند، روی راه می خزند، می خرامند، لنگان لنگان می آیند، کج و کله می آیند، سینه خیز و خونی می آیند، پوشاک و پوستشان زخمی است، از دهانشان خون می بارد، از بینی هاشان خون می بارد، چشمهایشان کج شده، رویشان کج شده، دستهایشان بریده، میلنگند، چون کم و بیش بی دست و پا هستند، پا ندارند یا اینکه پا دارند و پایشان راهوار نیست. پاها شکسته، استخوان از استخوان کنده شده و پا به نخی بنده است، به یک تکه پوست لهیده، به یک رگ، به یک تکه پی و عصب. پا زائده است، پا به دنبال تن کشیده می شود، تن بر خاک و بر سنگ کوبیده می شود، سینه ها مجروح است، پشت ها شکسته، سایه ها در هم که می روند توده بیشکلی هستند، بیغواره و گنگ، نمی شود شناختشان، اما از هم که جدا می شوند هر کدام را می شود شناخت. داماد عقیل یک پا ندارد و گردنش به پس شکسته، برادرش بی دست است و از پیشانیش خون می ریزد، زنش دوتا شده، دست ها را بر زانو گرفته و با زحمت قدم بر می دارد، صورتش پر از درد است. شهربانو دیگر نمی آید، نشسته بر سر سنگی پای درخت نشسته، شهربانو مانده است. خسته دیگر خوردینه ها دست هم را گرفتند، استخوان های در هم شکسته شان را بر ناهمواری راه می کشانند، می خزند با سینه و با سر. خونه به خاک آلوده بر ردشان باقی است، دیده می شود، مثل هنگامی که بره های ذبح شده ای را بر خاک بکشند، نه مثل هنگامی که بره های گرگ دریده ای را بر خاک بکشند. یکیشان تیمور را می خواهد. تیمور، تیمور، او سکینه است. به دنبال خیشان عقیل سایه های دیگری روانند، انبوه سایه ها تمام راه را پر کردند، همه اهل خاف، همه از خاک به در آمدند، همه شکسته بسته هستند، همه با خود خون دارند، خون بر لب، خون بر دست، خون بر چشم، خون بر سینه، غبارآلودند، همه خاکی هستند، پوشاکشان شرت است، پاره پاره، صورتهایشان برگشته، نگاههایشان شکسته، تنشان شکسته، مویه می کنند، همه مویه می کنند و آرام آرام آهنگ عزا را با خود گویه می کنند، آهنگی که به سرود می ماند، سرود ویرانی. صداها نامفهوم است، سرود نامفهوم است. چاوشی، یکی چاوشی می کند، جمعی بار سفر زیارت بستند، قوم و خیش ها زوارها را بدرقه می کنند، چارپاها، خرجینها، حیاهوها، گریه ها، صلوات، صلوات، التماس دعا، التماس دعا. به پابوسی امام که رفتی ما را هم دعا کن عقیل. عقیل بر سنگی نشست. آه با من چه می کنی خاک، با ما چه می کنی؟ سایه ها نبودند، از آغاز هم نبودند، شب خالی بود، عقیل یکه بود، خود را جغدی می دید بر سر سنگی، حس می کرد چشم هایش گرد شدند، سرخند، حس می کرد مات مانده، بزش سر آستینش را می جوید، مرغ هایش خواب و بیدار بودند، خودش نه خواب بود و نه بیدار، عرق کرده بود، از راه؟ نه، از وهم. پیشانیش، شیار پشتش، زیر بغلهایش، پاهایش، عرق سرد، نکند ناخوش شده باشد. لبهایش لرزیدند، لرزه پوست گرده گوسالهی وقتی خرمگسی آن را بگزد. فکر میکرد مارها و مورها از زیر خاک رو به خرابه های خاف میروند، بزش هنوز سر آستینش را میجوید. عقیل، عقیل، چرا اینجا خوابیده ای؟ نزدیک صبح هست، برخیز. عقیل سر سنگ برداشت و پلک گشود. یامین رو به رویش ایستاده بود، از شهر می آمد، بخچه نان بردوش داشت، جوانی، مرد کار بود یامین. پاشنه گیوه ها را ور کشیده و راه را به دم پا داده بود تا به شهر برود خبر بدهد و نان و کمک بیاورد. نان آورده بود. نشست و گره بخچه را گشود و یک تا نان بیرون آورد و پیش دست عقیل روی سنگ گذاشت. چهرش بر درد چیره شده بود. پاهایش خستگی را از پا در آورده بودند. نگاهش سخت‌تر شده بود. چانه‌اش به سنگ می‌مانست. ریش‌های کوتاهش حکم خار را داشتند. دست‌هایش پهن و درشت و محکم بودند. یامین بر قهر غالب آمده بود. از او زن و پسر و برادرش زیر خاک رفته بودند. یامین خوب و سیر گریسته بود. درد را از جانش روان کرده بود. نگذاشته بود درد در او گره بخورد و بماند. روزی یامین در پی کنده به کلوت رفته بود. با درویش مارگیری همراه شده بود که یک دست بیشتر نداشت. چرا یک دست؟ درویش را مار می گزد. انگشتش را می گزد. درویش می داند که راه زهر را باید ببندد. دستش را روی تخت سنگی می گذارد و با دست دیگر آن را به تیغ تبرزینش از مچ قطع می کند. یک دست قربانی تن. یامین دست مارگزیده خود را کند و دور انداخته بود. کجا داری می روی عقیل؟ به بیرجند عمو جان. تو که راه افتادی که حالا اینجایی؟ راه به راه برگشتم. نان را گرفتم و برگشتم. آنجاها چه خبر؟ خراب. همه جا خراب شده. کاخک ویرانه شده. فیض آباد از هم پاشیده. باغ فیض بی باقی نابود شده. می گفتند نرم شده. یک کلوخ دهمنی هم در آن یافت نمی شود. راه بزرگ از پهنا شکاف برداشته مثل یک دره. کسی به دادشان رسید؟ چرا؟ آنجا محشری به پاست. آدم زیاد آمده. ارتش آمده. ماشین زیاد آمده. مردم هم آمدند. از شهرهای بزرگ آمده و خوراک و پوشاک آوردند. از پاتخت هم آمدند. بیشتر جوانها هستند. از دانشگاه. همچنین اسمی تا به حال به گوشت و خورده؟ من که نشنیدم. آدم خیرخواه هنوز توی دنیا یافت می شود. اما هرج و مرج است. هیچ کس نمی داند چه کار باید بکند. آذوقه و پوشاک روی دستشان مانده. همه می خواهند کاری بکنند. اما هیچ کس نمی داند چه باید بکند. من برای 10 ماشین دست بلند کردم تا بلکه نصف راه را سواره بیایم. اما هیچ کدام به من التفات نکردند. همه شتاب داشتند که به دیگران کمک کنند. به 10 چادر رفتم و کمک خواستم. اما کسی نشنید. همه می دویدند و حرف می زدند. همه می خواستند کمک کنند. من هم دیدم بهتر است نان را بردارم و خودم را به اینجا برسانم. چون اگر می خواستم به امید کمک بمانم، همین چند تا آدم زنده خواب هم از بی‌آذوقگی جان می دادند. حالا بگذاریم از این حرف ها. تو می روی که خیال داری برگردی. من دیگر بر نمی گردم عمو جان. بر نمی گردی؟ نه. عقیل سرش پایین بود. انگار جرأت نداشت به یامین نگاه کند. سؤال او حکم بازخواست را داشت. مثل اینکه حرف عقیل باورش نمی شد. پرسید: آنجا می خواهی بمانی چه کار؟ تا خدمت پسرم تمام بشود همانجا می مانم. بعدش هم که خدمتش تمام شد یک کاری پیش می گیرد. جوان است. بالاخره قوت بازو دارد. یک لقمه نان گیر می آورد. دنیا که فقط برای ما دو نفر تنگ نیست. یامین دمی خاموش ماند. بعد گفت: من امیدم به تو تیمور بود. دیگر چه امیدی یامین؟ خیال کرده بودم تو میمانی. تیمور هم به خواب برمی گردد و همه دست به دست هم می دهیم و دوباره خانه آشیانه ای می سازیم. هر کدام من 4 خشت روی هم می گذاریم. راه آب را باز می کنیم. از نو می رویم سر کشت و کارمان و هر جوری شده رزقمان را از روی خاک جمع می کنیم می خوریم. چشمه روزی من که کور نشده، اول آخر دهن باز لقمه خودش را یافت می کند. من دل ماندن ندارم یامین، نمیتوانم بمانم. بچه هایم همیشه پیش نظرم هستند، قوم و خیش هایم، آشناهام، مردم خواف. من میترسم در خواف بمانم یامین. من میروم تیمور را ببینم، اگر او را نبینم دیوانه میشوم یامین. همه امید من تیمور است، فقط او برایم مانده. میروم پیش تیمور، دلم برایش بیتاب است. باید پسرم را ببینم یامین. آفتاب هم برآمد، باید برخیزم و راه بیفتم. شاید یک روز همراه تیمور برگشتم. یامین نتوانست لب بجنباند. تیمور، پیرمرد مجنون شده بود. همه چیزش تیمور بود، همه چیز خود را در او می جست. چنین می نمود که جز تیمور هیچ نمی خواهد، هیچ نمی بیند. عاشق می نمود عقیل. برخاست و قلاده بزش را به دست گرفت، نان را به بال مندیلش بست، مرغ ها و خروسش را به شانه انداخت و از یامین دور شد. یامین دمی بر جا مانده بود و رفتن پیر مرد را نگاه می کرد. سایه بلند عقیل روی شکن شکن راه سنگی شکسته و خسته و خمیده دنبالش می خزید و می رفت. یامین به راه افتاد، راه سنگی سربالا. صدای عقیل او را نگاه داشت. به پای درخت مراد که رسیدی یامین، فاتحه‌ای بخوان. شهربانو را هم آنجا گذاشتم. یامین هیچ چیز نتوانست بگوید. دو مرد لحظه‌ای در خاموشی به هم نگاه کردند. بعد چنان که گویی از چیز گنگی شرم کرده باشند، سر فرو انداختند و هر کدام به راه خود رفتند. عقیل در شیب و یامین در سینه کش راه. عقیل رو به تیمور و یامین رو به خواف.
پردو من به هر سو میدم.
لهیب آتش پردود در لهیب آتش پردود.